هستم. خوش آمد میگم خدمت دوستان و تشکر میکنم بابت از کتابخونه مرکزی مسئول محترمشون خانم احمدپور و همکاران گرامیشون بابت این جلسه ای که ترکیب دادن برای این که برای این کتاب. اول یه مقدمه در باب این کتاب بگم که چی شد که این کتاب نوشته شد. خیلی خوش آمد. اول یه مقدمه بگم در باب این کتاب که چی شد که این کتاب نوشته شد. عرضم به حضور شما که من از دوره لیسانس، یعنی سالهای 75 تا 79 که توی دانشگاه شیراز درس میخوندم، یه درسی داشتیم به اسم جغرافیای تاریخی. من خیلی علاقمند بودم که از اونجا این علاقه توسط استادم آقای دکتر سید ابوالقاسم فروزانی به وجود اومد که علاقمند شدم در باب تاریخ محلی کار کنم. خب من سالها، درست متولد آبادان هستم در سال 1355، منتها به خاطر جنگ سالها بیرون از وطن بودیم به معنی خاصش، یعنی بیرون از شهر آبادان بودیم تا سال 71 که برگشتیم. بنابراین آبادان برای ما فقط توی قصه های پدرامون و اینها یک حالت نوستالژیکی داشته، هیچ تصوری از آبادان نداشتیم. خب سال 71 هم که برگشتیم به آبادان، تا سال 75 هم توش درس خوندم، توی بازسازی آبادان خودم به عنوان این نوجوان کارگر بودم. این خانه هایی که تخریب شده بودن رو تعمیر میکردیم و به تدریج شناخت من از آبادان یه خرابه بیشتر نبود که دربارش داستانهایی از آبادیهاش، از شکوهش، از درخششش در دههای اخیر پدرم و دیگران برام تعریف کرده بودن. بنابراین آبادان، کلمه آبادان برای من همیشه نوستالژیه و صرف نظر از این که در واقع مسقط الرأس منم هست، خواستگاه منم هست و علاقه شدید و وافری هم بهش دارم، یه بحث دیگه که وجود داره اینه که مردم آبادان راستش خیلی هاشون آبادانی نیستن، یعنی مهاجرن، ولی یه خاصیت فرهنگ آبادانی داره که هر کسی از هر جا آمده تو این خاک دامنگیر شده و مونده و خودش رو آبادانی میدونه. خیلی هاشون هم از شهرهای بزرگ ایران اومدن، از اصفهان و از شیراز و بختیاری و غیره اومدن، ولی خودشون رو آبادانی میدونن. این نکته جالبیه. برای من این موضوع کمی فرق میکنه، نمیخوام ادعا بکنم، ولی اجداد من حدود 150 سال پیش که از بحرین اومدن رفتن به بصره، حدود 100 سال پیش، و 100 سالی حداقل سه نسل ما توی آبادان داریم زندگی میکنیم. بنابراین نمیخوام ادعا بکنم به اندازه دکتر قیم آبادانی هستم، ولی 100 سالیه که با اجدادمون توی این شهر زندگی میکنیم و این افتخار رو داشتیم. با روزای خوب و درخشانش اجداد من بودن، با روزای جنگی و خرابه‌هاش هم ما بودیم. اما چی شد که این کتاب رو نوشتیم؟ غیر از اون علاقه و اون عرقی که آدم به سرزمینش و به خاکش داره، هم به وطن کلی بزرگش هم به شهرش، از موقعی که توی رشته تاریخ اومدم به این نتیجه رسیدم به تدریج با کمک استادانم که اول باید خودم رو بشناسم، بعدا جهان رو بشناسم. پس قدم اول برای خودشناسی این بود که شهر رو بشناسم، بعد کم کم به استان خوزستان، بعد به مملکتمون و بعد به جهان. این دایره رو کم کم سعی کردم تو تحقیقاتم تو این از سال 86 به این طرف که دکتری رو گرفتم، سعی کردم این دایره رو مدام توسعهش بدم، ولی نقطه و ناف این دایره همیشه برای من آبادان بوده. به خاطر همینه که بیشتر تحقیقاتم توی خلیج فارس افتاده. سال 81 درس جالبی داشتیم با مرحوم دکتر عزیزالله بیات که درس در واقع جغرافی تاریخی بود. ایشون هم از ما یه تکلیفی خواستن. خب من تو دوره لیسانس یه نیمچه تکلیفی نوشته بودم و سال میتونم بگم 76 هر مطلبی هر جا میخوندم درباره آبادان این فیش مینوشتم و یه پلاستیکی داشتم، این رو توش میریختم. کم کم این پلاستیک تو این 10-20 سال چاقتر و چاقتر شد تا رسیدیم به دوره دکتری. استاد بیات که آدم خیلی هم سختگیری بود، خدا رحمتش کنه و خدا پدرش هم بیامرزه به خاطر این سختگیری که برای ما کرد، از ما خواستن که یک تحقیقی بنویسیم در 200 صفحه درباره منطقه جغرافیایی. خب من 250 صفحه مطلب جمع کرده بودم، یه مقدارم خلاصش کم شد 200 صفحه، و دادیم خدمت استاد. شاید تنها نمره 20 که دور دکتری گرفتم از این تحقیق بود. استاد خیلی منو تعریف کردن، خودشونم استاد مسلم جغرافیای تاریخی بودن، تعریف کردن که این کار رو بیشتر روش کار کنم. منم یه دوچرخه‌ای داشتم و تابستونا که میرفتیم به شهر دیارمون با این دوچرخه روستای آبادان رو میگشتیم، از روستای مثلا سادات گرفته تا قفاس، تمام اینا رو با دوچرخه گشتم، با پیر مردها صحبت کردم، با ناخداهای قدیمی، کشاورزای قدیمی، لالایی ها، قصه ها رو از وترانه ها رو از پیر زن ها جمع کردم که یکیشون مادر بزرگ من بود که تو 100 سالگی فوت کردن، که منبع خوبی بود برای ترانه ها و لالایی ها، و یه مجموعه خیلی بزرگی جمع شد. میتونم بگم حدود 5000 تا فیش درباره تاریخ و فرهنگ آبادان جمع کردیم که این فقط یه قطره اونه. غیر از اونم یه طرحی گرفتیم از سازمان اسناد انقلاب اسلامی تحت عنوان انقلاب اسلامی در آبادان که اون حدود 700 صفحه شد که هنوز چاپ نشده. ولی با اینکه سعی کردم زیاد بنویسم، آدم علاقه‌مندی هستم، نمیگم پرکار، ولی این تنها کتابی که از من چاپ شده. من آدم خیلی بدشانسی هستم توی نوشتن کتاب، یعنی کتاب می‌نویسم ولی نمی‌دونم چرا چاپ نمیشه، ناشرام یا میفتن زندان یا ورشکسته میشن و الی آخر. تنها کتابی که این شانس رو به وجود اومده که از زیر این قلم بیرون اومده این کتابه. من خوشحالم و فکر می‌کنم که اون عشق و علاقه‌ای که همیشه به این شهر داشتم باعث شده که این کتاب چیز بشه، در اون به وجود بیاد. در واقع این کتاب میشه گفت که آینه زندگی و طرز فکر منه. خب پس قاعدتاً، ولی باعث نمیشه که من به این کتاب به چشم یه دردونه نگاه کنم که هیچ عیب و ایرادی نداره. بعد از حدود 6-7 سالی که از انتشار این کتاب میگذره، من خودم اولین منتقد این کتاب هستم و انتقاداتی هم برش واردم. اما قبل از اینکه به انتقادات برسیم، بزن ببینیم که این کتاب چی هست. خب این کتاب اولین کتاب درباره تاریخ آبادان نیست. آبادانی‌ها خیلی دست به قلم بودن، همیشه درباره شهرشون نوشتن. آقای عزیزی بنی طرف نوشته تاریخ آبادان در دوره اسلامی، نمیدونم استاد پروفسور دکتر عبدالعلی لحسایی زاده کتاب خیلی قطور و ارجمند و جالبی نوشته درباره جامعه شناسی آبادان که آبادان معاصر رو در بر میگیره. در قالب کتاب‌های خوزستان، محمد علی امام اهوازی کتاب خوزستان خیلی خوبی داره، بخشایش مربوط به آبادانه، و کسانی در باب شعر و ادب خوزستان، در باب شعر و ادب آبادان مطلب نوشتن، درباره سینماهای آبادان آقای بهارلو کتاب نوشته، و میخوام بگم که کتاب کم نیست درباره آبادان. اما چی شد که من با وجود این همه کتاب که درباره آبادان هست، من این قطره رو نوشتم که یک کمی بیشتر از 100 صفحه است، 114 صفحه است. و چی میخوام بگم و بین این کتاب‌های قطور 500-600 صفحه این کتاب چه کار داره، چه کار میتونه بکنه؟ اولا ما هر وقت اسم آبادان رو میاریم، معمولا با پالایشگاه نفت و صنایع نفت و اینجور چیزا تو ذهنمون میاد. ولی من سعی کردم، چون حالا رشته من ایران دوره اسلامی هست و دوره میانه بیشتر علاقه‌مند هستم، سعی کردم ببینم که قبل از نفت چه خبر بوده توی آبادان؟ آیا آبادان قبل از نفت اصلا وجود داشته؟ یا اگه بوده چه معنایی داشته؟ خب کسایی که آبادان رو با نفت دیدن، منظورم همه این کتابایی که اسمشون رو گفتم، آبادان قبل از نفت رو ازش گذشتن. فقط گفتن که مثلا رباطی بوده یا پاسگاهی بوده، بعدش هم تبدیل شده به جای برای تجمع صوفیان و یه دفعه میرسن به نفت. یعنی انگار که آبادانی نبوده قبل از نفت، یه روستای کم اهمیتی بوده و تأثیری هم نداشته. در واقع نگاهشون به تاریخ محلی آبادان یک نگاه تاریخ اقتصادی است. من اینجا توی این کتاب سعی کردم تاریخ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کار کنم با مرکزیت تاریخ اجتماعی. یعنی تاریخ اجتماعی رو مبنا گرفتم برای تاریخ اقتصادی و فرهنگی. خب طبیعی است که پالایشگاه آبادان 6 سال بزرگترین پالایشگاه جهان بوده، یکی دو ده هم بزرگترین پالایشگاه ایران بوده و هنوزم یکی از بزرگترین پالایشگاه ایران هست. بنابراین طبیعیه که همونطور که این بالشگاه این شهر رو بلعیده، طبیعی هم هست که تاریخ این شهر رو هم ببلعه و از آن خودش بکنه. همه چیز امروز توی آبادان تحت تاثیر نفته، البته مقداری الان منطقه آزاد اروند هم داره یه سهمی هم برای خودش برمیداره، ولی میخوام بگم که تاریخ آبادان فقط این نیست و قبل از این هم تاریخی داشته. خب اولین سوالی که برای من مطرح بود که آبادان کجاست؟ من فرض رو برای این گذاشتم که آبادان قبل از نفت وجود داره. اگر این فرض رو قبول کنیم که آبادان قبل از نفت وجود داره، باید بپرسیم که این کجاست؟ چون آبادان امروز معلومه که کجاست، دورور پالایشگاه. ولی آثاری که دورور پالایشگاه هستن حد اکثر به زمان مثلا مظفرالدین شاه قاجار برمیگردن و عقبتر نمیرن. پس آبادانی که همه میشناسن همین آبادان دوره مظفرالدین شاه قاجار به بعد هست. ولی آیا قبل از اونم سابقه ای داره؟ راستش زمانی که این کتاب رو می نوشتم سابقه ای روی زمین از آبادان پیدا نکردم. منظورم اینه که مدرک باستان شناختی پیدا نکردم، زمینی پیدا نکردم که بشه گفت اینجا آبادانه، به جز یک مورد. یک جا توی قرن هشتم سال 756 یا 7 ابن بطوطه به ما میگه که در کنار قدمگاه خضر روستایی هست که صوفیان درش زندگی میکنن و خود مصاب مدتی هم خود ابن بطوطه در اونجا اقامتی داشته و با شیخ صوفی در اون میزبانش بوده و معاصر و معاشر بوده. این نکته به ما میتونه اشاره کنه که قدمگاه خضر میتونه یه مرکزی باشه برای آبادان توی قرن 8 هجری، یعنی آخرهای دوره مغول. ولی امروز وقتی به قدمگاه خضر نگاه میکنیم، ساختمان تازه است، شاید 60-70 سالش بیشتر نباشه و اشارات و کتیبه هایی که وجود داره توش یه دری از دوره صفویه ظاهرن داره و یه کتیبه ای از دوره صفویه. اگه از خودمون بپرسیم که خب آبادان قبل از مغول کجا بوده، این بازی ابهامیه که باقی میمونه. زمانی که من این کتاب رو مینوشتم نمیدونستم کجاست و این مهمترین نقدیه که خودم به کتاب خودم وارد میکنم. خب طبیعی هم از آدم وقتی مطالعه میکنه میره جلو، هر روز یه چیز تازهی پیدا میکنه و اگه من امروز بخوام این کتاب رو بنویسم یه جور دیگه بنویسمش. ولی جاش کجاست بین کتابایی که تا الان نوشته شده؟ جاش اینه که معرفی میکنه که آبادان چطوری به نفت رسید، یعنی اینکه قبل از نفت آبادانی چطوری شکل پیدا کرد، چه دگرگونی هایی پیدا کرد. برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن آبادان یک روستای بی اهمیت بوده، من اینجا میخوام بگم که یک مرکز اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم بوده و اثرگذار بوده. خب برای اینکه بتونم ادعام و اثبات بکنم، باید از چند مرحله تاریخ آبادان صحبت کنم. اینجا دیگه وارد خود کتاب میشه. راستش توی این کتاب فصل سوم برای من فصل اصلی کتابه، یعنی اگه خواستید استخونمندی درست کتاب رو خوب متوجه بشید و جان کلام رو بگیرید، خودم رو فصل سوم یعنی صفحه 33 تا 60 تاکید زیادی دارم. فکر میکنم روح آبادان توی این صفحات، روح واقعی آبادان توی این صفحات هست، روحی که بعداً لباس نفتی به خودش پوشیده. یعنی اصل فرهنگ آبادانی اینجاست. اگر میبینیم آبادانی ها مثلا از هر جا میان خودشون رو میچسبن به این شهر، اگر میبینید عاشقانه این شهر رو دوست دارن، اگر میبینید با قومیت های مختلف با زبان های مختلف با همدیگه صحبت میکنن ولی یک روح واحد دارن، تحمل همدیگه رو دارن، با همدیگه دوستن، محبت به همدیگه میکنن، نمیدونم دوستی و صفا و محبتی که زبان زد آبادانی هاست، این میراثیه که از من فکر میکنم از تصوف اومده. یعنی آبادانی ها یک جور صوفیانی هستند که این روزا لباس نفتی پوشیدن. من هم همشهریان هم رو اینطوری میبینم با این تجربه تاریخی که با این اندک تجربه تاریخی که پیدا کردم. خب اما چی شد که به اینجا رسیدیم و از کجا به اینجا رسیدیم؟ قدیمی ترین اسنادی که درباره اینکه آبادان کجاست صحبت میکنن من گفتم تاکیدم رو اسناد تاریخیه و نه باستان شناسی تو این کتاب فعلا. قدیمی‌ترین اسناد اسنادی هستن در واقع که مربوط به فتوحات اسکندر مقدونی هستن، مثلا آریان نیکومدی که توی کتاب ایندیکاش که برگرفته از در واقع اقوال و گفته های کسانی است که همراه اسکندر از راه دریا برمیگشتن، صحبت میکنه میگه که بندری هست بین محلی که تیگره یا تیگریس یعنی دجله با رودخانه اولای یعنی کارون به هم وصل میشن. من اون موقع فرض کردم که این رودخونه ها جا به جا نشدن، بنابراین گفتم جایی که کارون به دجله وصل میشه همون کوتاه‌شیخ خرمشهره، یعنی شمال آبادان و جنوب خرمشهر. اگر این فرض رو که الان خودم هم روش نقد دارم، اگر این فرض رو درست بدونیم که رودخانه ها تغییر نکردن، بنابراین آبادان، آبادان قدیم باید حدود مثلا روستای مهرزه به سمت جنوب باشه. اما بعد از اینکه کتاب منتشر شد، متاسفانه بعد از اینکه کتاب منتشر شد به این نتیجه رسیدم که، یعنی مقاله مطالعه کردم از یه باستانشناس انگلیسی که پیشنهاد میداد، دلایلش هم قانع کننده بود، که پیشنهاد میداد که بندر خاراکسی که در دوره اواخر هخامنشی و دوره اسکندر مقدونی به وجود اومده بود قاعدتاً در بصره باید باشه، به خاطر اینکه عکسای هوایی نشون میداد که مسیر رودخانه ها عوض شده و اونجایی که امروز این دو رودخانه بزرگ به هم میرسن این سابقه بیشتر از 300 سال نداره. قبلا رودخانه ها در داخل خاک عراق به هم دیگه میرسیدن و شط العرب رو ایجاد میکردن، بعدا که به مرز ما میرسید تبدیل میشد به اروند رود. پس بنابراین آبادان من جابجا میشه. این آبادانی که اینجا گفتم، یعنی توی فصلهای باستانیش، اونجایی که صحبت از خاراکس میکنم، من اینجا حرفم رو پس میگیرم و فکر کنم کمتر کسی هم این شجاعت رو پیدا میکنه، یا حالا هرچی این خواهم اسمشو بذاریم تحور، که بخواد حرفشو پس بگیره. از کسایی که این کتاب رو خریدن عذر میخوام و بخشی از حرفم رو پس میگیرم که آبادان خاراکس نیست. اون موقع فکر میکردم خاراکس هست. خب خانم احمدپور از من خواستن، گفتن که شما نقد میکنید یا معرفی، گفتم هم نقد هم معرفی و با شجاعت هم این کار میکنم، چون قرار نیست شما رو گول بزنم، قرار حقیقت رو بگم، نه اینکه از کتاب خودم دفاع کنم. خب اگه از من بپرسید خب پس آبادان کجاست؟ اخیراً تپه‌هایی پیدا شده به خاطر باران‌هایی که اتفاق افتاده، تپه‌هایی پیدا شده بین در واقع مسیر خسرو آباد و روستای تورات الخضر، یعنی همون جایی که قدمگاه خضر هست به سمت خسرو آباد یه چند تا تپه هست و یک تپه هم هست در حدود جزیره مینو، در نزدیکی پل جزیره مینو به اسم ایشان جروف، که در این تپه من هنوز نرفتم ببینمشون، که در این تپه سفالهای از دوره اشکانیان، ساسانیان، سفالهای عباسی ظاهراً، یعنی سفالهای سامرای دوره خلافت عباسی و سفالهای سلجوقی مغولی صفوی و اواخر قاجاریه هست. احتمالاً به احتمال خیلی زیاد این دو نقطه آبادان تاریخی هستند. پراکندگی سفال و تنوع تاریخیش قاعدتاً به ما میگه که احتمالاً، من چون هنوز ندیدم نمیتونم محکم بگم و هنوزم اونجا حفاری نشده، ولی عکسایی دیدم دوستانم که اونجا کار میکنن، عکسایی برای من از نوع سفال فرستادن، تقریبا میتونم بگم که احتمالا آبادان تاریخی اونجاست. اما اسمش چی بوده باید یه مقداری بیشتر فکر کنیم. قدیمی ترین اسمی که منابع به ما میگن اسکندری است. اگه خاراکس رو قبول میکردیم میگفتیم خاراکس، ولی الان دیگه من خودم این نظریه خاراکس رو دارم رد میکنم. خاراکس جایی در حدود بصره است، بندر خاراکس. بله، ما توی دوره هخامنشی چون سفالهای اواخر در واقع هخامنشی هم پیدا شده زیر نظر خاراکس بودیم، ولی بندر اصلی توی رأس خلیج فارس نبودیم، یعنی یکی از بندرهای تابعه بندر اصلی خاراکس بوده آبادان. اسمش چی بوده تو دوره هخامنشی نمیدونیم، یا من نمیدونم، فعلا نمیدونم. اما در دوره اسکندر مقدونی میگن که اسکندر یه سلوکیه ساخت، منتها چون عجله کرد و مشاوران محلی هم ظاهرا بهش کمک نکنه یا ازشون کمک نخواسته، اسکندریش رو توی دشت ساخته، یعنی برخلاف اصول معماری توی خوزستان. شهرهای خوزستان رو تپه ها ساخته شدن، از هفت تپه گرفته که روی هفت تپه ساخته شد تا شهرهای امروزی. هر شهری که روی تپه ساخته میشد ماندگار میشد، وگرنه رودخانه ها از بینش میبردن. اسکندریه اسکندر میشه گفت از اولین نمونه های این شهر هست که نابود شد به خاطر طغیان مداوم و منظم رودخانه های مثل کارون و اروندرود و دجله و فرات و غیره.